بحث ها مطرح شد به مناسبت های مختلف و گاهی در کتاب های مارکسیستی به عنوان یک اصل ازش یاد میشه، مسئله تأثیر متقابله. منظور اینها از تأثیر متقابل چیه و چرا روی این تکیه میکنن و آیا از نظر فلسفی این صحیح هست یا صحیح نیست؟ اما اهمیتی که اونها برای تأثیر متقابل قائل میشند، یکی به لحاظ این است که همه پدیده‌های طبیعت را به هم پیوند بدن و به نظر خودشون یک وحدت ایجاد کنند، یک وحدت به اصطلاح خودکفا که همه چیزش در درون خودش باشه و اختلافات فرض کنم که عمل و تأثیراتی که در پدیده ها رخ میده اینها را با تأثیرات متقابل اجسام در همدیگه توجیه کنند. ولی مهمتر اینه که در واقع این تأثیر متقابل یک راهی است برای فرار از احتیاج به نیروی خارجی، چون همونطور که بارها گفته شده تأثیر مکانیستی لااقل اونطوری که اینها برداشت کردن و خودشون هم تصریح کردن اقتضا میکنه که از یک جسمی نیرو وارد جسم دیگری بشه و عامل حرکت جسم دوم همون نیرویی است که از جسم اول به اون وارد شده و این یک تأثیر یک طرفی است. اون وقت ناچار وقتی این نیروها رو میگیم این یکی از اون یکی گرفته و اون از دیگری، بالاخره باید به یه جایی برسه که بگیم نیروی محرک اول از خارج از ماده اومده. اونا برای فرار از این که مبادا کار منجر بشه به یه جایی که باید بگن اولین نیرو از خارج از جهان ماده وارد ماده شده، سعی میکنن که بگن همه در هم اثر میگذارن، این یکی در اون یکی، اونم در این یکی. بنابراین احتیاج نداره به این که نیروی از خارج وارد بشه. احتمامی که دارن که پدیده رو به هم پیوند بدن و بین اینها یک وحدتی به وجود بیارن و تأثیر متقابل بین اشیا تصور کنن و اثبات کنن، عمده به خاطر همینه که بالاخره مجموع جهان را یک واحد خودکفا کنن که احتیاج به نیروی خارجی نداشته باشه. در این راه تلاش میکنن که از یک طرف بگن حرکت ها تبدیل به همدیگه میشه، بنابراین اگر یک حرکت جدیدی شما دیدید فکر نکنید یک نیروی تازهی پیدا شده، نه، این همون حرکت سابق است، تبدیل شده به حرکت جدید. از یک طرف همه حرکت ها را در یک سیستم واحد بگنجانند و بگن مجموع عالم یک سیستم حرکتی داره و بالاخره حتی تصریح بکنن به این که ما نباید حرکت را با نیرو تعلیل کنیم. همونطور که عرض کردم تعبیر میکنن، میگن این یک مفهوم شریری است، این مفهوم رو باید حذف کرد، باید بگیم حرکت تأثیر متقابل اجسام در همدیگه است. تا ما بعدا با سوال بشه از این که اون نیرو از کجا پدید آمد و آخر سر نیاز به یک نیروی ماورای طبیعی تصور بشه. خب حالا این تأثیر متقابل آیا غیر از مسئله تضاد است یا اینکه این همون تضاد است اسمش یا اسم دیگرش تأثیر متقابل گذاشتن. و این تاریخچه پیدایشش در مکتب مارکسیسم از کجاست و آیا خودش یک اصل مستقلی است یا نه و با مفهوم علیت چه رابطه‌ای داره؟ تا اونجا که من اطلاع دارم اولین بار که مسئله تأثیر متقابل مطرح شده انگلز در کتاب دیالکتیک طبیعت مطرح کرده و اونجا به این اصطلاح تأثیر متقابل ازداد اسم برده و اونطور که من میفهمم این تأثیر متقابل ازداد چیزی بیش از همون تأثیر ضدین در یک دیگر نیست. و ظاهراً همین اصل باشه که گاهی به نام نفوذ ضدین در یک دیگر و یا نزاع ضدین و یا وحدت ازداد تعبیر میشه. ولی جای این سوال هست که آیا این تأثیر متقابل بین شیئین هست، بین دو چیز مستقل هست و یا بین دو جزء از شیء واحد؟ البته ما انتظار نداریم که آقایون یک تفسیر متقن صحیحی راجع به این به ما تحویل بدن، همه جور میگن و وقتی هم گیر کردن میگن همون شیئین هم باز یک وحدتی دارن و آخرش هم میرسه به این که همه عالم هم یک وحدت داره. هرچی شما بگید که این دو چیز هستن، میگن این دو چیز هم باز در ضمن یک شیء دیگری اتحاد دارن. از اون هم سوال کنید، بالاخره درخت و حد انسان و سنگ و زمین و آسمان و همه اینها یک واحد میشه. بنابراین طبق این طرح دیگه مسئله این که دو شیء خارجی هستن مطرح نیست، نباید قرار دارن. شما هر چی بگید این شیء خارجی است، میگن خب در این حالی که این غیر از او هست اما یک وحدتی دارن و بالاخره کل عالم از وحدت خارج نمیشه. ولی خب این را نمیتونن پای تضادی که تضاد دیالکتیکی مینامن و میگن آنتی تز از داخل تز به وجود میاد، از شکم تز در میاد بگذارن. اگر همه اینها را یک واحد فرض کنم، زمین و آسمان و انسان و درخت و سنگ و این حرفا، بالاخره نمیتونن بگن که آنتی تز که یکی از اینها باشه از داخل هر آنتی تزی از داخل تز دیگری و از بطن او به وجود اومده، چون تأثیر متقابل اشیا اونقدر دامنش وسیع هست که اکثر موارد بلکه قریب به اتفاق این اشیاء متقابل که در هم اثر می کنن هیچ ارتباطی با هم ندارن. فرض فرمایید مثلا یه سنگی از یک کره بیاد روی زمین، خب شده سنگ های از کرات دیگه وارد زمین میشه و دائما این سنگ ها به کره زمین از کنم که میریزه، منتها خیلی هاش میسوزه، در جب تبخیر میشه. گاهی هم این سنگ های عظیمی هست که بیفته روی زمین و یه اثری میکنه. خب اینا دیگه نمیتونن بگن از بطن زمین در اومده. یا پس کنید که یک خارکنی که تبری برمی داره میره میزنه ریشه خار رو میکنه، یا یه آهنگری که پتک میزنه روی یه تیکه آهن، این که نمیشه بگن این آهنگر یا این پتک از شکم اون آهن در اومده. این تز و آنتی تز هایی که درست میکنن در اینجور جاها به هیچ وجه داخلی نیست. اگر بگن از کل عالم هست، خب تز کل عالم است، آنتی تز باید یه چیزی باشه در مقابل کل عالم. یک جزئی ازش که نمیشه بگن این آنتیتز است و این کل را از بین میبره، چون تز باید به وسیله آنتیتز نفی بشه، کل عالم که هیچ‌وقت نفی نمیشه. و اینا به کثرت پدیده ها اعتراف دارن، کثرت رو که انکار نمی کنن. به هر حال این یکی از تناقضاتی است که بین حرفای ایناست، که از یک طرف میگن هر آنتیتزی باید از داخل تز در بیاد، و از یه طرف تضاد بین اشیا و تأثیرات متقابل را قائل هستند که دایرش خیلی وسیع تر از تضاد داخلی است. علاوه بر پاسخ صحیحی به این ندارند که این تأثیر متقابل چطور با تضاد داخلی جمع میشه. تأثیرات متقابل مسلماً موارد بسیار فراوانی داره که قابل توجیه و برگردوندن به تضاد داخلی نیست. خب از این جهتش بگذاریم. نکته دیگه این که آیا این تأثیر متقابل کلیت داره، در همه جا هست، یا این که نه این هم کلیت نداره. البته در مسئله تبادل نیروهای مکانیکی طبق اصول مکانیک باید گفت که عمل و عکس العمل همیشه توأمه، بنابراین تأثیر دو طرفی است. جسمی که نیروی به جسم دیگه میده، اون یکی هم به همون اندازه نیرو در جهت مخالف بهش وارد میکنه. اما این فقط در دایره مکانیک قابل اثباته. در حرکت‌های مکانیکی که با نیروی مکانیکی تعلیل میشه، اما همه حوادث عالم از قبیل نیروی مکانیکی و تأثیرات مکانیکی نیست و تأثیر متقابل غیر از سنخ تأثیر مکانیکی به عنوان یک اصل کلی نمیشه اثبات کرد. فرض فرمایید اونا حرکت فکری را، این یه نوعی از حرکت میدونن، یا حرکت اجتماعی را، یه نوعی از حرکت میدونن. خب برای حرکت اجتماعی که اصلا یک حرکت واحد برای جامعه قائل هستن، که از یک دورانی شروع میشه و جامعه داره رو به تکامل میره، از کمون اولیه میرسه به دوران بردگی و همینطور بعدها، این هر دوره‌ای که پدید میاد دوره قبلی از بین رفته. اگر بخواد چیزی تأثیر متقابل داشته باشه باید هر دو با هم باشن تا این یکی در اون یکی اثر کنه. مثلا وقتی میگن تبدیل میشه یک حرکتی به حرکت دیگه، اونجایی که یه معنای صحیح واقعا داشته باشی، یک حرکتی تبدیل بشه به حرکت دیگری، انرژی تبدیل بشه به انرژی دیگری. مثلا آهنگر که پتک را میزنه روی سندان، با حرکت دادن پتک انرژی مکانیکی به وجود میاد، این یه نوع انرژی است. وقتی پتک میخوره روی سندان، سندان داغ میشه، میگن انرژی مکانیکی که در اثر حرکت دادن پتک به وجود آمده بود با خوردن روی سندان تبدیل میشه به حرارت، انرژی مکانیکی تبدیل شد به انرژی حرارتی. این یه واقعیتی است. یا الکتریسته در لامپ برق تبدیل میشه به نور و حرارت، یه واقعیتی است. آیا الکتریسته که در نور و حرارت تأثیر میکنه، یا انرژی مکانیکی که در پدید آمدن حرارت اثر میکنه، حرارت هم در اون یکی اثر میکنه؟ انرژی مکانیکی بود تبدیل شد به حرارت، حرارت هم در همون انرژی مکانیکی قبلی که مولد این حرارت هست دیگه تأثیر میکنه، اون نابود شد از بین رفت. الکتریسته تبدیل شد به نور، نور دیگه در الکتریسته قبلی که تبدیل شده به نور میتونه اثر بگذاره، اون نابود شد دیگه. در اینجا مقایسه میکنن، میگن بله الکتریسته تأثیر میذاره در نور، نورم تأثیر میذاره در الکتریسته، بعد الکتریسته دیگری ممکنه از تبدیل نور به وجود بیاد. شبیه این که مثلا شما میگید که یک کبریت میزنید روشن میشه، کبریت رو میزنید به چراغ، به بخاری، روشن میشه، بعد یک کبریت دیگری با چراغ روشن میکنید، میگن کبریت روشنی چراغ به وجود آورد، روشنی چراغ دوباره روشنی کبریت به وجود آورد. این تأثیر متقابله، این در او اثر کرد، اونم در این اثر کرد، کبریت در چراغ و چراغ در کبریت، این تأثیر متقابله. این مغالطه هست. مغالطهش در کجاست؟ در این که وحدت شخصی را با وحدت نوعی قاطی کردن. ما وقتی میگیم دو چیز در هم اثر میکنن، این واحد شخصی و این واحد شخصی را با هم میسنجیم، میگیم این در او اثر میکنه، اونم در این اثر میکنه، این نیرو به او وارد میکنه، اونم نیرو در این وارد میکنه، دو واحد شخصی مشخص. اما کبریت وقتی شما چراغ باش روشن میکنی، اون کبریتی که چراغ را روشن میکنه اون دیگه با چراغ روشن نمیشه، اون کبریت روشن شد باز زدن به قطعی کبریت. اون روشنایی که موجب پیدایش روشنایی بخاری شد اون تموم شد، از بین رفت. یک کبریت دیگری را شما با چراغ روشن میکنید، این تأثیر متقابل نیست. کبریت دوم در اسم یا در ماهیت کبریت شریک است با کبریت اولی، در یک مفهوم کلی، نه این کبریت اولی باشه. در اینجا میگه این همونه، کبریت رو روشن کرد، اونم کبریت رو روشن کرد. بله، این کبریت چراغ رو روشن کرد و چراغ کبریت دیگری روشن کرد، این تأثیر متقابل نیست. این همین مغالطه را در مورد علت و معلول به کار میبرن. میگن متافیزیکی ها تأثیر علت و معلول را یک سلطی میدونن، میگن علت همیشه علت است، معلول همیشه معلوله، دیگه معلول نمیتونه در علت اثر بگذاره. در صورتی که اینطور نیست، ما میبینیم یک علتی معلول را به وجود میاره، باز معلول در علتش اثر میزه. این شبهه به یک صورتی در فلسفه خود ما هم مطرح بوده که آیا میتونه یک شی هم علت باشه هم معلول یا نه، و جوابش هم داده شده. مثال میزدن، میگفتن که یک طبیبی مریض میشه، خود طبیب مریض میشه، بعد خودش را معالجه میکنه، پس خودش از یه نظر علت است که معالجه کننده است، و از یه نظر معلوله که معالجه شونده است. پس میتونه یه شی هم علت باشه هم معلول باشه. جوابش هم دادن که دو حیثیت هست اونجا. این شخص انسان از اون نظر که عالم به علم طب است علت است، و این صفتی است برای روح او، علم مال روح اوست، و از اون جهتی که عالم است و طبیب است مؤثر است. اما متأثر و معلول و معالجه شونده بدن است. حیثیت عالم بودن غیر از حیثیت مریض بودن بدن است. طبیب علت بهبودی است، به ما این که انسان ذو روح و شعور و انسان عالم به علم طب، و معلول و متأثر است از اون جهتی که دارای بدن مریضی هست. پس اون چه اثر می کند علم اوست که صفتی است برای روح او، و اون چه تحت تأثیر واقع میشه بدن اوست. که خود حالا این نوع علیت هم چجوری هست هر داره کاری نداریم. برای این شبه قبلا هم در فلسفه ما مطرح بوده و جوابش هم داده شده. این آقایان هم یه همچی چیزی را مطرح میکنن، میگن یک شی علت هست برای یک شی دیگری، خود اون معلول هم علت هست برای همین علت. ولی مکتب متافیزیک میگه نه، علت همیشه علت است، معلول همیشه معلولی. جواب همون جوابه، هر چی شما فکر کنید که این معلول در علت اثر میگذاره، این یک حیثیت دیگری است که لحاظ نکردید. شما همین بین در و دروازه، از کنم که بین در و دیوار وحدت دیالکتیکی قائل میشید دیگه، چرا سه به این که بتونید حیثیت از هم تفکیک کنید و بگید حیثیت علت غیر از حیثیت معلوله، در شیء واحد دوتا حیثیت بتونید تصور کنید. آدم که زمین و آسمان و منظومه رو با کهکشان‌های دیگه از کنم یکی میدونه، خب این دیگه خیلی راحته براش بگه هم علت هست هم معلول. اما فلسفه بنایش بر دقت و تشخیص حیثیات و تفکیک حیثیات هست هم دیگه هست. بنابراین باید دقت کرد اونی که علت هست چی هست، اولا به واحد شخصی نسبت میدید یا به واحد نوعی. ما علیت و معلولیت را دو صفت وجود میدانیم و برای واحدهای شخصی علت حقیقی قائل هستیم. این شخص خاص در اون شخص خاص اثر میذاره، از اون جهتی که این شخص در شخص دیگری، شخص که میگم یعنی وجود مشخص، اثر میذاره، از همون حیثیت از اون متاثر نمیشه، بعد از حیثیت دیگری ممکنه متاثر بشه. پس علیت معلولیت حقیقتش این است که نمیشه یک شی از همون جهت که علت است معلول باشه. بله میتونه حیثیت دیگری داشته باشه، از اون حیثیت معلول باشه. در اشیایی که دارای حیثیت‌های متعدد هستن، اما اگر یک شی یه حیثیت بیشتر نداره، یه حساب دیگری هست. بنابراین تأثیر متقابل به یک معنا صحیح هست، میشه دو شی در همدیگه اثر داشته باشن، مثل تأثیرات مکانیکی. ما هم انکار نمی کنیم که دو تا جسم به همدیگه نیرو وارد میکنن، اما این دو تا علیت و معلولیت هست. از اون جهت که جسم اول نیرو وارد میکند علت است، و اون نیرویی را که وارد میکند جهت خاصی داره. از اون جهت که اون جسم در این اثر میکنه، این یکی میشه معلول، اما نیرویی که میگیرد غیر از اون نیرویی است که میدهد. در حیثیت اول یه نیروی خاصی که جهتش به سمت راست بود میداد به دومی، در تأثیر دومی معلول و گیرنده است، اما نیرویی که جهتش به سمت چپ هست میگیرد. این دو تا نیرو هست، دو فعل و امثال اینجا تحقق پیدا کرده، و بارها گفتیم این دوتا رو نمیشه اسمش گذاشت واحد و بگیم عمل و عکس العمل واحد هستن. اینا اسم گذاریه، مسائل فلسفی رو اسم گذاری حل نمی کنه. دو تأثیر از دو نحو علیت هست، و این ملاقات نداره که یک شی از یک جهت علت باشد از جهت دیگری معلول. دو تا دوست فرمایید که به هم دیگه هدیه میدن، از جهتی که این هدیه میده هدیه دهنده است، از جهتی که هدیه دیگری میگیره هدیه گیرنده است. این دو تا با هم منافاتی نداره، اما اون هدیه ای را که این شخص به اون میده از همون جهتی که میده دیگه گیرنده نیست، اینا قبلا از جای دیگری تهیه کرده. داشتن هدیه اولی این از معلول از گیرنده نیست. ممکنه بگن نه آقا، ممکنه اینا یه روز دیگه بهش هدیه داده بوده، اینا نگه داشته حالا بهش پس میده. اولا که این کلیت نداره، ثانیا باز دو حیثیت شد، دو تا دادن رو گرفتن شد. اون دادن رو گرفتن دیروزی غیر از دادن رو گرفتن امروزی است. اون یه تأثیر دیگری بود، یه تأثیر دیگری. همه اجسام همینطورن، نیرو میگیرن دوباره پس میدن، اما در هر یکی از این فعل و انفعالات یک تأثیر و تأثیر خاصی است، و در اون تأثیر و تأثیر خاص فقط یکی علت است و یکی معلول. دیگه در اون جهتی که علت است معلول اون شیء واقع نمیشه. و اما این که کلیت داره یا نه، به هیچ وجه در خارج از فعل و انفعال مکانیکی ما کلیت این مسئله را نمیتونیم اثبات کنیم. و تبدیل حرکات به یک دیگر هم رو قبلا پنبهش رو زدیم، دیدیم خیلی حرکات موجود هستن و حرکت دیگری هم همراه او به وجود میاد. این معنیش تبدیل و تبدل نیست. بنابراین تأثیر و تأثیرات متقابل را به عنوان باز یک تئوری توصیفی در یک قسمتی از پدیده های طبیعت میشه پذیرفت. بله، بعضی پدیده های طبیعی هستن تأثیر و تأثیر متقابل دارن، هم این در اون اثر میذاره هم اون در این، اما کلیتش قابل حساب نیست. و این ربطی به این ندارد که یک شی هم علت از هم معلول، منافات با قانون متافیزیکی که علت از اون جهتی که علت از معلول نمیشه نداره، دو حیثیت هست. و همینطور این تأثیرات متقابل را یک چیز نمیشه به حساب آورد. اسم گذاری این که مجموع اینها حرکت واحدند و پدیده واحدند، اینها حقیقت فلسفی مسئله را تغییر نمیده. این یک قسمتی از مباحثی بود که به طور اجمال راجع به تأثیر متقابل لازم بود گفته بشه. آخرین مسئله ای که مطرح میشه که نتیجه همه این بحث هاست همینه که آیا حرکت آفرین نندهی لازم دارد یا نه. اونها همه تلاششون برای همینه که اینو نفی کنند، بگن حرکت احتیاجی به آفریننده نداره. خب در اینجا یه حرف هایی میزنن که عرض کنم جنبه علمی نداره، شبیه خطابه هست و خودشون هم خیلی روش تکیه نمی کنن، به عنوان دلیل تلقی نمی کنن. از اینکه حرکت شکل هستی ماده هست و بنابراین دیگه احتیاج به آفریننده نداره، اینا قبلا هم صحبت کردیم که این چیزی دست ما نمیده. شکل هستی ماده هست یعنی چی و این حرفا، حد اکثر یعنی ملازمه با ماده هست. ولی اینا مدعی هستن که ما دو تا دلیل علمی برای این مسئله داریم که حرکت احتیاجی به آفریننده نداره و چون فلسفه ما علمی است دلیل علمی برای این مطلب میاریم. این دو تا دلیل عبارت هست از یک قانون تلازم ماده و انرژی. ما در فیزیک جدید بعد از کشف انرژی عرض کنم که یک فرمولی به دست آمد که رابطه انرژی جسم را با جرم جسم تبیین میکرد. بعد از اینکه تئوری‌های مختلفی بود و اختلافاتی بین دانشمندان و فلاسفه و فیزیکدان‌ها که این فرمول چی هست، بالاخره به اینجا نتیجه منتهی شد که هر جسمی مقدار جرمش را اگر ضرب در مجذور سرعتش دو برابر مجذور سرعتش بکنم، این مقدار انرژیش تعیین میشه. یعنی اگر جسمی به حرکت بیاد مقدار حرکتش تعیین میشه، مقدار حرکت ضرب در خودش میشه، حاصل ضرب دو برابر میشه. ضرب در مقدار جرم جسم میشه، این میشه مساوی با مقدار انرژی اون جسم. البته فرمولای دیگری هم بود که مثلا مربع سرعت ضرب در جرم مساوی با جسم، یعنی همون مجذور سرعت در ضرب در جرم. فرمولای دیگه هم بود ولی فرمول مقبول این بود که بعد از آزمایش ها ثابت شد به طور کلی در همه جا. در حال حالا ما کار به این فرمول نداریم، یه فرمولی ثابت شد به دست آمد که رابطه بین جرم و انرژی جسم را در حال حرکت نشون میداد. این آقا میگن این رابطه اثبات میکند که جرم باید انرژی داشته باشه و انرژی هم باید روی جرم باشه. این دوتا با هم رابطه دارن. پس انرژی همیشه ملازمه با ماده است. هیچ ماده بی انرژی نمیشه، هیچ انرژی هم بی ماده نمیشه. و این همون حرفی است که ما میزنیم، میگیم هیچ ماده بی حرکت نمیشه و هیچ حرکتی هم بی ماده نمیشه. و گاهی برای اینکه این مطلب شکل به اصطلاح علمی تری پیدا کنه، این توضیح هم را اضافه میکنن، میگن جرم مقیاس ماده است و انرژی مقیاس حرکت. تو بعضی از این کتاب ها این توضیح هم را اضافه داده تا این مطلب به هم ربط پیدا کنه به اصطلاح، که چطور ما ثابت بودن انرژی را، حرکت را از راه این قانون میخوام به درست بیاریم. خب بعد از اون که از این رابطه فهمیدیم که هیچ جرمی بی انرژی نمیشه، پس میفهمیم که همونطور که ماده آفریننده ندارد، انرژی هم چون لازمه ماده است از جدا نمیشه، هیچ جرمی بی انرژی نمیشه، پس این انرژی هم که همون حرکت است، این هم لازمه ماده است و آفریدنی نیست. این یکی از دلیل هایی است که برای این مطلب آورد. مطلب دلیل دیگری که باز از فیزیک آوردند، از قانون بقای انرژی استفاده کردند، که در اواخر عهد عرض کنم که یا بفرمایید همون اوایل پیدایش مارکسیسم بگیم، در همون وقتا تازه کشف شده بود این مسئله که انرژی مقدارش ثابت و فقط انرژی ها به همدیگه تبدیل میشن. البته اول به این صورت مطرح شد و بعد که کشف شد ماده تبدیل به انرژی میشه، قانون به این صورت در آمد که مقدار ماده و انرژی مجموعش همیشه ثابته. به هر حال به طور کلی یه همچه رابطه ای از کنم که یه همچه فرمولی هست که مقدار انرژی به طور کلی که شامل خود ماده هم میشه، که ماده عبارت است از تکاثف انرژی، این همیشه محفوظه، کم و زیاد نمیشه. آقای انگلس میگه که این حرف را بعضی از فلاسفه هم گفتن و او عبارت است از دکارت، که دکارت گفته بود مقدار حرکت در عالم همیشه محفوظه و حرکت ها جا به جا میشن، بلا مقدارش همیشه محفوظ. حالا آیا این حرف این اون حرف هست یا نه، کاری نداریم. بر اساس این که مقدار انرژی همیشه ثابت است، پس معلوم میشه که انرژی ازلی است. همونطور که خود ماده ازلی بوده، انرژی هم ازلی است، پس احتیاجی به آفریننده نداره. اما راجی به دلیل اول، دلیل اول این بود که مقدار ماده، مقدار جرم با انرژی یه نسبتی دارد. حالا علال اجمال بگی، یک نسبتی هست بین مقدار جرم با مقدار انرژی جسم، کما اینکه رابطه هست با سرعت جسم. آیا این دلیل میشه برای این که حرکت احتیاج به آفریننده نداره؟ این دلیل حد اکثر اثبات میکنه که مادهی که علل فرض ازلی بوده، این همیشه مقدار انرژی داشته یا رابطه با انرژی داشته. اول ما در بحث های سابق قبل از بحث دیالکتیک گفتیم که اثبات ازلیت ماده از راه علوم تجربی ممکن نیست. ثانیا به فرض اینکه ازلیتش ثابت بشه، بی نیاز بودنش از آفریننده اثبات نمیشه. در اینجا ما عرض میکنیم به فرض اینکه ثابت بشه که ماده از اول دارای انرژی بوده و انرژی از کنم رابطه مستقیم با ماده داره، این اثبات نمیشه که احتیاج به آفریننده نداره. شما میگید این میشه مثل خود ماده که احتیاج به آفریننده نداره، ما میگیم میشه مثل خود ماده که احتیاج به آفریننده داره، و دست کم شما نمیتونید اثبات کنید که احتیاج به آفریننده نداره. ثانیاً این مسئله اصلا ربطی به این که انرژی ملازم با ماده هست نداره. شما بی خود اسمش رو گذاشتید تلازم ماده و انرژی. این رابطه فقط میگه که جسم در حال حرکت چه اندازه انرژی داره، اما اینکه آیا جسمی بدون حرکت میشه یا نمیشه و اگر جسم ساکنی داریم آیا انرژی دارد یا ندارد، از طرف دیگه آیا انرژی آزاد از ماده داریم یا نداریم، این فرمول از این مسائل ساکت میگه جسم متحرک در حال حرکت نسبتی هست بین جرمش با مقدار انرژیش. البته نه تنها مقدار جرم بلکه با در نظر گرفتن مقدار سرعت. اما اگر جرمی هیچ انرژی نداشته باشد آیا ممکن است یا ممکن نیست؟ این قانون نسبت به اون ساکت. آیا انرژی بدون ماده میشه یا نمیشه؟ این قانون نسبت به این ساکت. و امروز در فیزیک مسئله خیلی شایعی است، انرژی آزاد از ماده، این که حتما باید انرژی روی ماده باشه و قائم به ماده باشه، این دلیلی نداره، مخصوصا آزاد از جرم. اگر یادتون باشه وقتی تعریف میکردیم ماده را، گفتیم ماده در فیزیک یه معنایی داره. در فیزیک ماده در مقابل انرژی است، به انرژی دیگه نمیشه گفت ماده. آقای اومدن برای ماده تعریف کردن که شامل انرژی هم بشه، بلکه شامل هر چی دیگه هم بعدن کشف بشه غیر از ماده و انرژی، این تعریف شاملش بشه. گفتن واقعیت خارجی، ماده رو مساوی گرفتن با واقعیت خارجی. خب حالا شما که میگید ماده و انرژی با هم تلازم دارن، آیا ماده یعنی واقعیت خارجی؟ میگه خب خودش هم شامل انرژی هم میشه. ماده با انرژی تلازم دارد یعنی واقعیت خارجی با بخش دیگری از واقعیت که معنا نداره. ماده که گفتید شامل انرژی هم میشه طبق تعریف خودتون، پس ماده رو باید در مقابل انرژی قرار بدید، بگه چیزی که با انرژی رابطه ای دارد، پس این ماده ای که خود انرژی نیست میشه ماده فیزیکی. این قانون فیزیکی رابطه بین جرم و بین انرژی را اثبات میکنه. جرم با ماده فلسفی مساوی نیست. چیزهایی هستند که نه جرم دارن و نه از طریق انرژی هم. فیزیک امروز میگه ما بالاخره با فلاسفه علمی باید بر اساس علم صحبت کنیم، ما سرمون نمیشه. دانشمندان فیزیک اینجور میگه، میگن میدان یه واقعیتیست در خارج موجود، نه جرم است نه ماده است نه انرژی، واقعیت سومیست و چیزهای دیگری هم هست غیر از اینا. خب شما طبق این فرمول دارید رابطه بین جرم و انرژی را اثبات می کنید. ماده ای که شما گفتید که بله، پس یکی این که این مسئله اولا ربطی به تلازم انرژی و ماده نداره، یعنی اثبات نمی کنه که همیشه ماده دارای انرژی بوده و هر انرژی هم روی ماده هست. احتمال این را که ماده بی انرژی وجود داشته باشه و یا انرژی آزاد از ماده، این نفی نمی کنه. ثانیاً انرژی را نمیشه مساوی با حرکت دانست. شما میخواد اثبات کنید که حرکت ملازمه با ماده است. همونطور که گفتین ماده با جرم مساوی نیست، انرژی هم با حرکت مساوی نیست. انرژی در فیزیک تقسیم میشه به انرژی پتانسیل و انرژی سینتیک. شما انرژی سینتیک را بگید، یعنی انرژی جنبشی حرکتی، این از سمت حرکت است یا مقیاس حرکت است. اما انرژی پتانسیل، انرژی ذخیره در جسم، این انرژی از سمت حرکت نیست و مقیاس حرکت هم نیست. البته این یک زرنگی کردن که از آقای انگلس در آنتی دورینگ گویا توجه به این نکته پیدا کرده بوده. میگه اصلا نیرو وقتی در یه جسمی هست، این نیروی فاعله و وقتی منتقل میشه به شیء دیگری و به صورت حرکت در میاد، نیروی منفعله و این یه چیزه. حرکت همون نیروست، منتها مادامی که در جسم هست این میگیم نیروی فاعل و فعال، وقتی منتقل میشه به چیز دیگری میشه نیروی منفعل یا تظاهر نیرو، طبق تعبیری که در این ترجمه آنتی دورینگ هست. اینها باز بازی با الفاظه. بالاخره اون وقتی که نیرو، اولا نیرو از انرژیه، این دوتا رابطه به هم نداره. اون وقتی که نیرو در جسم هست یا انرژی در جسم هست و هیچ حرکتی درش پیدا نمیشه، هیچ حرکتی ندارد و حرکتی در چیزی ایجاد نمی کند، در اینجا حرکتی در کار نیست. چون بناست حرکت از این پیدا بشه، بگه این همونه، حالا هم حرکت هست، چون بناست ازش حرکت به وجود بیاد، بناست تبدیل بشه به انرژی جنبشی. این یک بازی با الفاظه. حقیقت این است که نه انرژی غیر جنبشی هم داریم، ما انرژی پتانسیل داریم. مثلا بعضی آقایی چرا میخندن؟ بله، پس نه جرم مساوی با ماده، نه ماده مساوی با جرم است و نه انرژی مساوی با حرکت. مسئله ما ملازمه حرکت با ماده بود. شما حداکثر ملازمه انرژی را با جرم اثبات میکنید، تازه اونم ملازمه اثبات نمیشه. این که راجع به دلیل اول. و اما دلیل دوم، گفتن از راه بقاء انرژی ما کشف میکنیم که انرژی ازلی است و احتیاجی به آفریننده نداره. اولا همونطور که بارها گفتیم، دلیلی که مبتنی بر تجربه باشد، این درباره ازل و ابد نمیتونه قضاوت کنه. تجربه در یک شرایط خاصی هست، در شرایط مشابه میشه تعمیمش داد. اما درباره ازل و ابد بگیم که اونجا هم همینطور بوده و انرژی ثابت بوده و بعد هم ثابت خواهند مون تا ابد، یه همچین چیزی را ما نمیتونیم اثبات کنیم با برهان تجربی. برهان تجربی پایش روی استقرا است. استقرا هیچ وقت به ازل و ابد راه پیدا نمی کن. صرف نظر از این، فرض کنید ثابت شد که انرژی همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود. خب این چه دلیلی میشه برای این که احتیاج به آفریننده نداره؟ خود ماده هم گفتیم به فرض این که اثبات بشه ازلیت و ابدیتش، این به معنای بی نیازیش از آفریننده نیست. ملاک احتیاج معلول به علت، نیاز ذاتی معلول است، نه تأخر زمانی. آخر اونا علت و معلول را به تقدم و تأخر فقط معنی میکنن، میگن علت باید زمانا مقدم باشه و معلول مؤخر. از کردیم که مسئله فلسفی این نیست، علیت و معلولیت دستکم در بعضی جاها که علت فاعلی علت مفیز وجود باشه بنابراین احتیاج به علت دارد و رو ازلی باش. پس از این راه هم نمیشه اثبات کرد که حرکت احتیاج به آفریننده نداره. پس حاصل این که آخرین نتیجهی که اینها میخوان از بحث هاشون بگیرن اینه که همونطور که به خیال خودشون اثبات کرده بودن که ماده احتیاج به آفریننده نداره، میخوان مقدماتی بچینن که این مسئله را اثبات کنه که حرکت هم احتیاج به آفریننده نداره. دلیل علمی که به اصطلاح برای مسئله میارن دو تاست، یکیش رابطه بین جرم و انرژی که گفتیم این اصلا ربط به این مسئله نداره، و یکی هم بقای انرژی است که اونم گفتیم اولا با دلیل تجربی قابل اثبات نیست، به فرض اثبات بی نیازی از علت ایجاد کننده را نمیتونه اثبات بکنه. و مسئله فلسفی ما اینه که آیا عالم با همه پدیده‌هاش، چه خود ماده، چه حرکاتش، چه ازلی باشد، چه حادث باشد، چه قابل بقا باشد، چه نباشد، احتیاج به علت فاعلی و ایجاد کننده دارد یا ندارد. و قوانین علمی به هیچ وجه نمیتونن احتیاج عالم را و یا پدیده هاش را، کوچکترین پدیده هاش را، محدودترین پدیده هاش را از علت ایجاد کننده بی نیاز معرفی کنن. حد اکثر اینه که میگن این پدیده به دنبال اون تحقق پیدا میکنه، و یا حد اکثر خیلی دست بالا زور بزنن که نمیشه اثبات کرد. فرض کنیم اثبات بکنن که هم ماده ابدی ازلی و ابدی است و هم انرژی، این باز اثبات این نمی کنه که نه ماده احتیاج به آفریننده ندارد و نه انرژی. اینها مال مقایسه کردن پدیده های مادی است نسبت به علت های موعد، اما علت حقیقی که ما میگیم از قبیل علت موعد نیست. بنابراین میتونه یک پدیده‌ای ولو ازلی باشد دارای پدیده آورنده‌ای باشد که اون هم ازلی باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.